سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 19 مرداد ماه سال 1359 شمسی مطابق با 28 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 28.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از رذائل اخلاقی در ارتباط با قوه عاقله عبارت از مکر و حیله و نکراء خدعه که الفاظ مترادفه هستند، اینها محسوب می شود. مکر که گفته می شود، حیله که گفته می شود، اینها اول باید معلوم شود که در ارتباط با چه قوه ایست و چگونه حاصل می شود. انسان، ما از نظر قوا ابتدا تقسیم کردیم قوای اصلیه او را به قوه عاقله، شهویه، غضبیه و وهمیه. اینها هر کدام نقشی دارند. نقش های اینها مشخص شد، ولی قوه وهمیه را من توضیح بیشتری میدهم که نقش او معلوم شود که چیست. قوه وهمیه در گذشته گفتیم کارش این است که دریافت میکند معانی جزئیه و صور خارجیه را، این میگیرد و روی او کار میکند که اونجا هم تقسیم بندی میشود به سه قوه. در گذشته اینها رو گفتم، تکرار نمیکنم. این قوه وهمیه یک حالت نقش کش را دارد در داخل انسان، طرح می‌ریزد، طراح. این قوه وهمیه اگر در خدمت عقل در بیاید و طرح‌ریزی کند بر طبق دستورات عقل، این همان است که جهت از خلقتش هست و مطلوب است و محبوب است و خوب است و باید این چنین باشد. این نقش کش باید در خدمت عقل باشد. همونطور که عقل میخواهد او تعریضی کند، ولی همین قوه وهمیه در خدمت قوه شهویه هم در میاد، در خدمت قوه غضبیه انسان در میاد و برای این دوتا طرح می‌ریزد که قوه شهویه به مقصد خودش برسد و قوه غضبیه به مقصد خودش برسد. این می شود طراح اون دو قوه. بعد تنها این نیست که طراح اونها بشود، بلکه قوه وهمیه از قوه عاقله، از او مدد می گیرد. به این معنا که قوه عقلیه را در خدمت خود می گیرد برای این که دو قوه شهویه و غضبیه به خواستهای خودشان برسند. این که گفته می شود مکر، حیله، نکرا، امثال اینها از رذائل اخلاقی در ارتباط با عاقل است، معناش این است هرگاه این نیروی وهمیه نیروی عاقله را در خدمت خود بگیرد و از او کار بکشد به نفع قوه شهوت و غضب، اونجاست که این از رذائل اخلاقی در ارتباط با قوه عاقله محسوب میشه. پس بنابراین پنجمین رذیله‌ای که در ارتباط با قوه عاقله است که گفته می شود مکر و حیله است، این از کانال قوه وهمیه است و الا اینطور نیست که در ارتباط با مسائل دیگری باشد، مثل مسئله جهل مرکب که در گذشته گفتیم امثال اونها. هنگامی که عقل این اسیر شود به دست وهمیه، برای این که دو قوه شهویه یا غضبیه اینها به مقصدهای کثیفشان برسند و طرح‌ریزی کند، طرح بریزد و از اون نیرو کمک بگیرد و او را منکوب کند در داخل، اینجاست گفته می شود که از رذایل قوه عقلیه است. اینجاست که بحث این است که این انسان نقش شیطان را ایفا می کند. و اما خود مکر و حیله یعنی چه؟ مکر و حیله عبارت از این است که همین قوه وهمیه از یک مقدماتی که اینها دور هستند و مخفی هستند، یه مقدمات دوردست از حال عمومی، با اون مقدمات یک استنباطی بکند که به وسیله اون استنباطی که می کند قوه شهویه یا غضبیه را به مقصدشان برسند. مثلا برای توضیح مسئله، در مسئله صفین، جنگ صفین، اونجا یه تعریضی می کند امرآس، طرحی را که می ریزد این است: وقتی می بیند که الان شکست می خورند، معاویه دست به دامن او می شود، طرحی را که می ریزد این است که قرآن ها را سر نیزه کنیم، بگیم به این که ما حاضریم به این که به قرآن عمل کنیم. خب این نیرنگ است، حیله است، مکر است. یه مقدمات بعیدهی که در ذهنش هست برای فریب دادن غیر، یه مسئلهی رو استنباط میکنه برای رسیدن به هدفش، که عبارت از این که طرف رو شکست بدهد و باطلی را که بهش متمسک شده است مستقر کند. یا فرض کنید وقتی که میبیند الان است که علی علیه السلام از بین میبرد او را، متوسل میشود به یک نیرنگی و او این است که عورتش رو ظاهر میکنه، کشف عورت میکنه. خب چی به ذهنش میاد؟ این سیخ مسائل کشف عورت که میکند، میداند علی دین دارد، متشرع، تا علی رو برمیگرداند اون هم خودش رو خلاص میکند، به جوری که تا آخر عمر بینشون وقتی صحبت میشد میگفت جان تو در گروگان عورت توست. ذهن عادی و همگانی اینطور نیست که این جهت رو بهش توجه کند. خب یه نقشه ایست دیگه، خودش حیله ایست، مکری ایست. لذا گفته می شود مکر، حیله، اینها عبارت از استنباط یک امری است اهل معقول بگویند این را. استنباط یک امریست از مقدمات دوردستی که معمولا به ذهن همه نمیاد و از او استنباط کند مطلبی را که اون مطلب او را برساند به خواسته های شهوی و غضبی اون. اینه دقت کنید در این ارتباط. فلاسفه اینجور معنا میکنند، اما از نظر عرف مکر و حیله میگویند به این که یک چنین استنباطی است، اما در صورتی که موجب شود که غیر را به ضرر یا به یک مکروهی بهش وارد کند و به ضرر بیاندازد، به طوری که اون غیر متوجه نشود، به تعبیر ما کلاه سرش بگذاره، غافلگیرش کنه. عرفاً مسئله عمل را هم بازدهش رو روی غیر مطرح میکنن. ولی از نظر اهل معقول نه، صرف کارکرد باطنی را مطرح میکنن که در باطن یک چنین نقشه هایی بکشد. این خود این نقشه کشی ها و این استنباطات که اگر این کنم این چنین می شود و اگر این چنین شد سپس این است دنبالش و بعد من به نتیجه خودم در ارتباط با اشباع شهوت و غضب خودم نتیجه گیری می کنم. از نظر معقول این است، ولی از نظر عرف میگن نه، و اون این است که این عمل واقع بشود و دیگری متضرر بشه یا مکروهی ایذایی ناراحتی به غیر وارد بشه به جوری که اون غیر ملتفت نباشد، کلاه سرش بشه برود، آگاه نباشد. ولی اون چرا که مورد بحث ماست همون مسئله داخلی است. ما بحثمون در رابطه با مسائل نفس بود، رذائلی که در ارتباط با روح است. ما میگوییم روح این چنینی، اون انسانی که قوه عاقله اش به اسارت قوه وهمیه شیطنتی او در میاد، برای این که خواسته های شهوی و غضبی او را بهش لباس تحقق بپوشاند، ما میگیم این سبک کار کرده روح، این از رذائل اخلاقی است که در ارتباط با عاقله محسوب میشود، حالتی است برای روح و زشت حالتی است، حالتی است برای روح، حالت شیطنت، اگرچه در خارج هم عملی تحقق پیدا نکند. خود این سبک فکر کردن و نقشه کشی کردن، این سبک، این خودش رذیله است. ما بحثمون اینجاست. تذکری بدم و اون این است که اشتباه نشود بین ذکاوت، سرعت فهم با مکر و حیله. اینها دوتاست، سرعت فهم یا ذکاوت معناش این است که یک معنایی را که دقیق است و انسان در ارتباط با عاقلش درک می کند این را زود متوجه شه، وقتی القا میکنه انسان زود متوجه شه، ذکاوت و سرعت فهم. اما مکر و حیله این نیست، معناش این است که این شخص برای اینکه قوه شهویه و غضبیه خودش را اشباع کند، در اون ارتباط به وسیله قوه واهمه این قوه عقلیه را به اسارت بکشد و نقشه کشی کند. نقشه کشی کردن غیر دریافت کردن مسئله است. دو تاست با هم. بنابراین اشتباه نشه. لغوی ها اینها شما بهشون زیاد بله اتکا نکنید. سراغ لغت که میرید اونجا همه را بله ردیف میکنه. ذکاوت و خدمتتون عرض شود که سرعت فهم و دها و امثال اینها رو، خدعه و نیرنگ و اینا رو یه جور اینا معنا میکنن، غالبشون اینجوری هستن. و حال اینکه اینها اختلاف دارن، از نظر ماهیت با هم اختلاف دارن، حقیقتشون فرق میکنن با هم. خب در اینجا یک فرقی است بین مکر، حیله و مسئله غش، تلبیس، امثال اینها. فرق گذاشتن بین اینها. بعضی ها آمدن گفتن فرق بین مکر و حیله با غش و تلبیس عبارت از این است که مکر و حیله اونجاییست که این استنباطش از یک مقدمات بسیار باشد، که مثلا فرض کنید تو 100,000 نفر یک نفر اینها به ذهنش اصلا نیاد، اینطور نقش کشی. ولی در غش و تلبیس نه، این همگانی تر باشد. مثلا تو 1,000 نفر یکی به ذهنش میاد، اینطور بعضیا فرق گذاشتن. ولی این نیست. فرق دیگری گذاشته شده، شاید این نزدیکتر باشد به حقیقت، و آن این است که مکر و حیله کارکرد و عملکرد همین قوه وهمیه در داخل است، نقشه کشی است. اینو میگن مکر و حیله. دقت کنید، این نقشه باید پیاده بشه از نظر شخص. هرگاه این پیاده شد، در رابطه با عملکرد خارجی گفته میشود غش کرد، تلبیس کرد. تفکیک اینجوری میشه. موقعی که طراحی میکنه اینجا داره مکر میکنه، حیله میکنه. این در رابطه با قوای داخلی. هنگامی که این نقشه رو میخواد پیادش بکنه، در خارج پیادش میکنه، اینجاست که گفته میشه غش کرد، در رابطه با عمل خارجی است. تلبیس کرد، اشتباه کاری داره میکنه از نظر عمل خارجیش. این رو تفکیک کنید از هم. این را هم گفتن شاید این به حقیقت نزدیکتر باشه، که ما اگر بخواهیم فرق بگذاریم بین حیله و غش، اینطور فرق بگذاریم. بالاخره این حیله و مکر دارای مراتبی است. یه صحبت در این است که آیا می شود تقسیم بندی کرد مکر و حیله را یا نه، که ما بگیم مثلا ما 3 قسم مکر داریم، 5 قسم مکر داریم، آیا تقسیم بندی می شود کرد؟ نه خیر. مکر و حیله اینها تقسیم بندی شده به این معنا نیستن، و من ندیدم کسی از اهل معقول فلسفه یا فرض کنید علمای اخلاق او را تقسیم بندی کرده باشد طبق یک معیاری. بلکه گفتن دارای مراتب است. مرتبه بندی او در رابطه با این جهت است که استنباطی که می کند چه مقدار از نظر اون مقدماتش دورتر باشد به اذهان، هرچه نزدیکتر باشد که خدعه او، مکر او، حیله او در یه مرتبه پایین تریست و هرچه دور دست‌تر باشد، به جوری که مثلا تو 1,000,000 نفر یکی به ذهنش نیاد یک چنین بازیگری، یک چنین طراحی. این قهرن از نظر خدعه و نیرنگش در یه مرتبه بالاتری قرار میگیره، بنابراین دارای مرتبه است، ولی ردبندی نشده به این که این فرض کنید گفته شود که چند جور ما مکر داریم. نخیر. مثال، افراد مختلف هست. حتی از اون کانال هایی که اینا استفاده میخوان بکنن و خواسته های شهویه و غضبیه خودشون رو اینها بهش برسن، اینها مختلف هستند. از کانال های مختلف ممکن استفاده کنند. یک کانال مسئله دوستی و رفاقت، ممکن است به این که مدتی با انسان دوستی کند، اما تمام اینها بر پایه مکر و حیله است، چون یک هدفی را مشخصا در نظر گرفته ابتدا و میخواد به اون هدف برسد، لذا اظهار دوستی میکند تا بعد از مدتی جلب کند طرف را به سمت خودش. وقتی که جلب کرد طرف را به سمت خودش، اونجاست به این که کار خودش را انجام میدهد و طرف هم متوجه نیست به این که این فرض کنید کلاه به سرش گذاشته، بعد از مدتی متوجه میشه. یا از نظر امانتداری فرض کنید مدتی اظهار امانتداری بکنه، عملا هم همین کار رو میکنه تا خوب اون طرف را، اطمینانش را جلب کند به سمت خودش. بعد چیکار میکنه؟ بعد اون چرا که هدف گیری کرده بود او رو بهش عمل میکنه. نعوذ بالله، گاهی چه بسا از راه دین ممکن است وارد بشود، اظهار دیانت بکند، اظهار عدالت بکند، امثال اینها بسته به اهداف اشخاص در رابطه با قوه شهویه و غضبیه خودشون، ممکن است مدتها اظهار این جهت رو بکند که من متدین هستم، من کسی هستم به این که طرفدار عدالتم، امثال اینها، تا اینکه طرف را متوجه خودش بکند و اطمینانش رو جلب بکند، بعد در همین رابطه از او کار بکشد و کار کشیدنش هم اینطور باشد که خودش را به هدف خودش برساند از نظر قوه شهویه و غضبیه. حتی علمای اخلاق در رابطه با حکام این رو طرح میکنند. مرحوم نراقی همین رو طرح میکند، فرماید حکام کسانی که زمامداری را به دست میگیرند غالبا اینطور هستند اینها، که ابتدا اظهار عدالت میکنند، تدین میکنن اگر جامعه مذهبی باشد، امثال اینها. خوب که جلب توجه اینها رو کردن در رابطه با اهداف خودشون، چه بسا هدف هم همون ریاست باشد، بخواد به منصب برسد، به مقام برسد، از این کانال استفاده میکند. فرماید به این که این هم از مکرها، حیله هاست که از رذایل اخلاقی است. فرض ما نمیتوانیم ردبندی کنیم مکر و حیله را، اما این هست به این که دارای مراتب هست، اما ردبندی مشخصی که کلاسه شده باشد نه، نداریم جایی. بستگی دارد به افراد و سبک عملکردشون که چگونه کار میکنن.
این رذیله اخلاقی گفته میشود از بزرگترین رذایل اخلاقی است که انسان اگر مبتلای به این رذیله بشود کسی است که در زمره شیاطین محسوب میشود. این شیطانی است دوپا، بعد اینجور گفت، شیطان دوپا، و معصیتی که این دارد، گناهی که برای این هست، گناه بزرگی است. چرا؟ چون انسان در رابطه با غیر ممکن است دو حالت داشته باشد. وقتی بخواهد در این ربط با غیر کاری انجام بدهد، اول این که آن چرا که در رابطه با غیر دارد واقعش رو مطرح کند. فرض کنید اگر میخواهد از او بهره کشی کند، هر نوع بهره کشی بهش بگه، میخواهد به او حقوق او تجاوز کند بهش بگه علنا، اینجا قهرن طرف مقابل با این شناختی که پیدا میکند نسبت به این، خود او جبهگیری خاصی پیدا میکند در رابطه با این شخص، تهیه مقدمات میبیند. لذا احتیاطات لازم انجام میدهد و این هرگاه خواست به اون مقصد خاصش برسد او چکار میکنه؟ باهاش مبارزه میکنه و جلوگیری میکنه که بسا بتواند جلوگیری تام و تمامی بکند و نگذارد که خودش منکوب بشود در این رابطه. قسم دوم این است که نه، طرف مشخص نکند نظر خودش را در این رابطه با غیر، که از این رابطه چه میخواهد، این چه بهره کشی ها میخواهد بکند، چه ضررها به غیر میخواهد بزند، اینها رو مشخص نکند. اینجاست که این غیر او را به عنوان یک تکیهگاه خودش محسوب میکند، اعتماد به او میکند. وقتی اعتماد به او کرد، این ناجوان مردانه به او ضربه میزند. حالا هر نوع رابطه ای باشد، ما کاری نداریم رابطه بین دو نفر باشد یا نه بین یک نفر و یک اجتماع کوچکی باشد یا اجتماع بزرگی باشد، فرق نمی کند. هر نوع رابطه در این روابط اجتماعی است که مسئله حیله و مکر طرح می شود. در یه روایتی است که از امام صادق صلوات الله علیه سوال می کنند به این که معاویه داشت چه بود؟ صحبت از عقل می شود که حضرت بفرماید العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. تعریف می فرماید عقل را، عقل اون چیزی است که به وسیله او پرستش شود خداوند و به وسیله او به دست بیاید بهشت. بعد سوال میکنن به این که خب پس معاویه چه بود؟ میگن خیلی زیرک بود، این امثال این حرفا رو راجع به او میکرد. حضرت در جواب میفرماید به این که نه، او نکراء بود که او داشت، نکرا، هیله، مکر. یعنی معاویه همون قوه وهمیه‌اش بود که سلطه داشت بر قوه عاقله‌اش و قوه عاقله در خدمت قوه وهمیه بود، یعنی قوه شیطنت در انسان، و برای رسیدن به اهداف خبیث خودش که در رابطه با غضبش بود، یعنی ریاست و حکومتش بود، در اون رابطه بود، این قوه عاقله‌اش نبود، قوه شیطنتش بود که کار میکرد. بنابراین لذا گفته میشود که معصیتی بس بزرگ خود حیله و نیرنگ، معصیتی و قوه عاقله در خدمت قوه وهمیه بود، یعنی قوه شیطنت در انسان، و برای رسیدن به اهداف خبیث خودش که در رابطه با غضبش بود، یعنی ریاست و حکومتش بود، در اون رابطه بود، این قوه عاقله‌اش نبود، قوه شیطنتش بود که کار میکرد. بنابراین لذا گفته میشود که معصیتی بس بزرگ خود حیله و نیرنگ، معصیتی بس بزرگ و این در زمره شیاطین محسوب میشود، چون در رابطه با انسانها حق دیگران را تضییع میکند و اونها را غافل میکند و در حال غفلت اونها از اونها بهره کشی میکند و یا به اونها ضربه و ضرر میزند، در حالی که اونها کمال اتکا را به او کردن. رضاست که این رذیله را علمای اخلاق اینطور تعبیر میکنند، میگویند رذیله شیطانی است و معصیتی کبیره است و بزرگ. خب در این ارتباط ما نگاه کنیم ببینیم در متون اسلامی نسبت به همین حیله و نیرنگ، یعنی این کارکرد قوه وهمیه، اسلام چه میگوید. روایتی است از پیغمبر اکرم، حضرت میفرماید لیس منا من ما کرم مسلما، از ما نیست کسی که با مسلمانی نیرنگ کند و مکر کند. علی علیه السلام می فرماید لولا ان المکر والخدیع فی النار لکنت امکر الناس، اگر این نبود که مکر و خود و نیرنگ در آتش بود، من از کسانی بودم که از نظر مکر و نیرنگ سرآمد انسانهای نیرنگ باز باشم. یعنی خوب میفهمم، نخیال کنید به این که حرکات معاویه را من نمیفهمم، من مثل این افراد عادی نیستم که معاویه بتواند سر من هم به اصطلاح عمومی کلاه بگذارد. نه، او با یک قرآن سر نیزه کردن 30,000 نفر را که اینها معتقد بودند به اصطلاح خودشون به اسلام، اینها را فریب داد از لشکریان علی علیه السلام، اینطور که در تاریخ نقل میکنند که اینها خوارج رو تشکیل دادن. بله اونها رو میتونه کلا سرشون بگذاره، بعدم مدتی میگذاره تازه اونها متوجه میشن کلا سرشون رفته ها، اون انگام متوجه نمیشن گرم، مدتی که گذشت بعد متوجه میشن کلا رو معاویه گذاشته. من از کسانی هستم که رو دست معاویه رو خوندم نسبت به مکرهایش،
ولی من خودم با ملتم با برادران دینیم مکر نمی کنم.
اگر چه هدف من صحیح بود و هدف معاویه باطل بود، ما از کسانی نیستیم بگیم برای رسیدن به هدف صحیح از وسیله باطل استفاده کنیم. نه، چرا؟ چون خود این مکر و حیله، این از رذائل نفسانی است و اخبث رذائل نفسانی است، کثیف‌ترین، زشت‌ترین حالات روحی است برای انسان. از علی علیه السلام نقل می‌کنند که مکرر نفس عمیق می‌کشید. عجیبه آقا، شما نمیدونید که چقدر این رذیله ضرر زده است. در همین مسئله اسلام، در صدر اسلام، خیلی از کانال دینی وارد شدند و ضربه زدند و مکر بود. از کانال مسئله عدالت خواهی وارد شدند و ضرر دادند، باز مکر بود، حیله بود. خصوصا در زمان علی علیه السلام، یعنی بعد از وفات پیغمبر تا وفات علی علیه السلام، علی علیه السلام در این بین مدت دست خوش مکرها و حیله ها بود. لذا جا دارد علی علیه السلام هی نفس عمیق بکشد و این جملات را بگوید: وا ویلا یمکرون بی، با من خدعه می کنند، نیرنگ می کنند با من. و یعلمون انی به مکرهم عالم، و بالاتر این که خود اونها می دانند که من مکر و نیرنگ اونها را می شناسم، می دانند. و اعرف منهم به وجوه المکر، من آشناتر هستم از اونها به راه های حیلگری، آشناترم از اونها. ولکنی، فرق من با اونها در این است، ولکنی اعلم ان المکر والخدیعه فی النار، ولی من این را می دانم که مکر و حیله در آتش است. فاصبر علی مکرهم، من بردباریدشان می دهم نسبت به حیلگری آنها. ولا ارتکبو مثل مرتکبو، ولی من دستم را آلوده نمی کنم به اون عملی را که آنها دستشون را آلوده کردند. یعنی آنها شروع کردن به مکر و حیله کردن، ولی من این کار رو نمی کنم. به علی علیه السلام پیشنهاد شد آقا این معاویه حکومت شام رو میخواد، شما ابتدا ولو شده موقتا چند سباهی او را بهش حکومت شام بدید تا مسئله بیعت گرفتن تمام بشه. اول کار شماست، میخوان با شما بیعت کنن، شما او رو تثبیتش بکنید. معاویه در شام برای شما بیعت میگیره، بیعت که گرفت تمام شد، خودش اونجا خطبه را به نام تو خوند، به نام خلیفه وقت، خلیفه رسول الله، تمام میشه مسئله. شما میشی خلیفه. خلیفه که شدی بعد از مدتی عزلش کن، دیگه در بین مردم کاری نمیتونه بکنه، چون مردم بیعت کردن با شما، همون مردم شام. این نیرنگ است، خدعه است، به تعبیر ما کلک زدن است. کلکی سوار کن برای اینکه به حکومت حقت برسی. حکومت حق توست. جواب: آنی من حاضر نیستم باطل بر سر کار باشم، و علی کسی نیست به این که دستش آلوده به مکر وحیده شود. از روز اول گفت به این که نخیر، معاویه نباید سر کار باشد، با توجه به این که اگر این کار رو میکرد کلاهی بود به سر معاویه، اون هم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود و چاره ای هم نداشت. طرف های علی علیه السلام می شناختن علی علیه السلام را، همونطور که در این جملات می گویند. اونها می دانستن علی اهل مکر نیست، ولی مکر را خوب می دانند. لذا وقتی در صفین قرآن ها را سر نیزه کردند، علی علیه السلام گفت به این که این مکر است، حیله است، دروغ می گویند اینا، برگه سیاسیست داره میزنه. لذا داد علی علیه السلام بلند است. وا ویلا، هی نفس عمیق میکشم که وا مصیبت. مکر میکنند و میدانند که من میدانم چه کنم. من مکتبی هستم، من مذهبی واقعی هستم، مذهب وسیله برای رسیدن به اهداف شهوی و غضبی من نیست. وایلا، دستم بسته است، میدانم که مکر و حیله در آتش است، اگر چه عموم مردم نمی فهمند. چه بسا تحسین بکنن. نه، چه تحسینی، اگر چه مکر و خدعه ای باشد برای رسیدن به هدف، و هدفم صحیح باشد، چون وسیله باطل است، مردود است. علی علیه السلام جانش را در این راه گذاشت برای اینکه بفهماند انسان مکتبی که این به یک مکتب الهی وابسته و دلبسته است یعنی چه. نگاه کنید در خطبات نهج البلاغه چه میکند علی علیه السلام در همین رابطه. بله، یک تذکر این رو ما داریم، فقط در جنگ است با دشمن، استثنایی که شده من این رو بگم، فقط در جنگ اونجاییست که میخوام جانش رو بگیرم، دیگه اونجا اشکال نداره، در تاکتیک جنگیت اشکال نداره، گولش بده. در اسلام یک جا مقابله کردی میخوای بکشش برو، اونجا اشکال نداره، در غیر اونجا نخیر. لیس منا، من ماکر مسلم، مسلمان نیست، از ما نیست، یعنی مسلمان نیست، این مسلمان واقعی نیست. خب راه علاجش چیست؟ اگر کسی به این رذیله نفسانی مبتلا شد،
همش نقشه کشی میکنم. شیطنت برای رسیدن به اهداف شهوی و غضبی خودش چه کند؟ معالجهش چیست؟ چند راه گفتندش. اول توجه به این که خود این عمل از رذائل است، توجه به این که این رذیله است. انسان مکتبی که گرایش به یه مکتب الهی دارد توجه کند به این که در مکتبش این مردود است. این عمل در داخل که انجام بشود موجب هلاکت او می شود، یعنی هلاکت اخرویش. چرا؟ چون گفتیم همین کار کرده است که روح را می سازد. اگر روی هر قوه ای از این قوای اصلیت در داخل کار کنی، تو در قیامت همون شکل را می گیری، بلکه در دنیا ملکوتت این چنین است، ولی خودت متوجه نیستی، خیال میکنی انسانی. یعنی اگر در ارتباط با شهوت همش روی این قوه کار کنی، تو یک حیوانی هستی که سمبل شهوت است. اگر روی قوه غضبیه کار کنی، تو درنده‌ای هستی. و اگر روی قوه وهمیت کار کردی، یعنی همش نقشه کشی و شیطنت بود در داخل، تو شیطان هستی. توجه به این نکته، به این که موجب هلاکت انسان که انسانیتش مسخ می شود و این موجب هلاکت او در آخرت است. دو، توجه به این جهت، چون در مکتب ما وارد شده است، روایات متعدد داریم که هر کس یک چنین حالتی داشته باشد و کارکرد داخلیش عبارت از شیطنت باشد، یک چنین انسانی قبل از آنی که به قیامت برسد در همین دنیا عکس العمل حیلگری هایش به خودش باز می گردد، دیر یا زود، و مشتش باز خواهد شد و مفتضح خواهد شد. شما نمی توانید انسانهایی را که آمدند و با حیله و مکر در رابطه با اجتماع به اصطلاح خودشان به اهداف شهوی و غضبی خودشون رسیدند، اینها زیر همان پوششی را که در داخل خودشان را حفظ کرده بودند، زیر اون پوشش بمانند و بالاخره افشا نشود سر اونها. نخیر، دیر یا زود جامعه انسانی اونها را شناسایی خواهد کرد و مکر و حیله اونها آشکار خواهد شد. این یکی از مسائلی است که در مکتب ما مطرح است. لذا اولیاء خدا با تمام این مکر و حیله هایی که مواجه می شدند از طرف قطب مخالفشان، اون چرا که یکی از ارکانی که دل اونها را ثابت نگه داشته بود این بود: اگر بنا بود مکر و حیله همیشه زیر پوشش خود ابن رنگ هاش بماند و افشا نشود، باید الان در جوامع اسلامی ما اون موجودی را که سمبل صداقت و صفا بود، یعنی علی علیه السلام، با همون چهره باشد که مکارها او رو ترسیم کرده بودند در اذهان، و اون مکارها با اون مکر و حیلشان چگونه خودشون را جلوه داده بودند در جوامع اسلامی همونطور باقی مونده باشند که سمبل اونها معاویه بود. و حال این که چی شد؟ عکس شد. لذا یکی از راه ها عبارت از همین جهت است که انسان توجه کند که این زود گذر است و بالاخره چهره انسان در جامعه انسانی و اسلامی این چهرهش آشکار میشه، چهره واقعیش و شناسایی میشود. بله للباطل جوله اما وللحق دوله. باطل یک جولانگاه ظاهری دارد، گر میزند، اما حق همیشه گیست. حق پاینده است، میماند و بالاخره این ابرهای تیره برطرف میشود و چهره حقیقت آشکار. راه های دیگری است انشاءالله فردا شب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان ما تذکر دادن در رابطه با ادامه بحث اخلاق راجع به بختش، چون صحبت در این بود که صبح های جمعه باشد، بعد معلوم شد که حقم با دوستان ما بود، ادهی برای کمک برادران مسلمانشون میروند به خارج شهر. لذا با تحملاتی که شد بالاخره بوم من کوتاه‌تر بود، از این طرف تجاوز شد. بنا شد به این که چهارشنبه شب، شبهای پنجشنبه انشالله در مدرسه و وقتش هم شبها از ساعت انشالله 9 تا 10. البته این شب به اصطلاح پنجشنبه نیست، و بلکه برای اینکه وقتش رو اعلام بکنیم، یعنی از هفته‌ای که شروع میکنیم شب شنبه یعنی جمعه شب و تفسیر انشالله او رو اعلام میکنیم. گفتن از ذره وقتش رو بگم که دوستان مستحضر باشن، چون عرض کردم صبح جمعه عوارضی بود و شب جمعه هم همچنین باز دوستان ما جلساتی دارن، به جلساتشون برسن. قرار شد که چهارشنبه شب یعنی شب پنج شنبه ها باشد. خدا توفیق عنایت کند که بتوانیم از این راه یک انجام وظیفه ای بکنم. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات که علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، وجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.